باب القبة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين لا سيما الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. ایام ولادت با سعادت حضرت جواد الائمه علیه السلام از فردا دهم ماه رجب و وجود مقدس امام جواد علیه السلام در سال 95 هجری در مدینه منوره متولد شد. هنگام تولدش عرض به حضور شما، امام رضا نزدیک به 48 سالش بود، یعنی تا اون موقع امام رضا بچه دار نشده بود و تنها فرزند علی ابن موسی رضا هم حضرت جواد الائمه است. مادرش حضرت سبیکه نوبیه می باشد که از قوم و قبیله ماریه قبطیه بود، ماریهی که با رسول گرامی اسلام و مادر ابراهیم عرض به حضور شما فرزند پیغمبر بود. ماریه قبطیه، ماریه قبطیه هم اهل خدمت شما شود که خب اروپا بود، که حاکم اروپا او رو برای رسول گرامی اسلام فرستاد به عنوان هدیه و کنیز بود ماریه قبطیه. و این سبیکه نوبیه هم از همین قبیل می باشد. نام دیگر مادر حضرت خیزران می باشد. به هر حال وجود مقدس امام جواد که اسم مبارکش محمد می باشد، کنیه مبارکش ابو جعفر است. تا اینجا دقت بکنید، تا اینجا عیناً عین امام باقره، مثل امام باقره نامش محمد است، کنیش مثل امام باقر ابو جعفر می باشد، نام پدر امام باقر علی می باشد، علی ابن حسین امام زین العابدین، نام پدر امام جواد هم علی می باشد. رو این جهت اهل حدیث به حضرت جواد الائمه ابو جعفر ثانی میگویند. پس تو حدیث ان ابی جعفر الاول امام باقر، ابو جعفر ثانی امام جواد علیه السلام میباشد. و به هر حال وجود مقدس امام جواد، حالا القاب حضرت جواد و تقی، چرا به حضرت جواد گفته میشه؟ صاحب جود و سخا. چرا به حضرت جواد تقی گفته میشه؟ خب تقی بر وزن فعیل، فعیل به معنی المفعول، یعنی نگاه داشته شده، حفظ شده. و علتش هم این بود که عرض به حضور شما، خب همسر امام جواد علیه السلام ام الفضل دختر مأمونه، و بعدم حضرت جواد با یه خانم دیگه ازدواج کرده به نام سبیکه نوبیه که همین مادر امام هادی باشد. ام الفضل وقتی که با خبر شد از این قضیه، نامه نوشت به پدرش جناب مأمون ابن رضا سر من حبو آوردی. مأمون دفعه اول نامه نوشت من تو را به ازدواج ابن رضا در نیاوردم تا حلالی را بر او حرام کنم، دیگر پس از این از او نزد من بدگویی نکن. این تموم شد. و بعد اینا یک سفری داشتن به بغداد. از مدینه به بغداد وقت اومدن یه شب دوباره ام الفضل رفت و پیش باباش مأمونی که مست بود گفت ابن رضا سر من حبو آورده، بچه دارم شده، پسر دارم شده. مأمونم مست و لایعقل با حاجب دربار و حدود 30 نفر از اطرافیان شمشیر رو برداشتند و اون منزلی که برای امام جواد مقرر کرده بودن کنار اون کاخ، اون کاخ عجیبی که منصور دوانیقی ساخته بود، اومدن ریختن تو خونه امام جواد خوابیده و شمشیرها رو همینطور کوبیدن به بدنش. انقدر شمشیر این ملحفه خونی شد و دیگه یقین کردن امام جواد کشته شده. بعدم شمشیرهاشون رو با همون ملحفه روی بدن امام جواد علیه السلام با هم ملحفه ها چکار کردن؟ پاک. ام الفضل میگه من ترسیدم، من دیگه اون شب اونجا نموندم، با بابام اومدم به کاخش و صبح که شد و مستی از سر بابام پرید و گفتم پدر میدونی چه کردی؟ ابن رضا را تکه تکه کردی. مأمون گفت وای که رسوا شدم، مردم منو قاتل پدرش علی ابن موسی می دانستن، حالا قاتل فرزندش. فریاد زد زود باشید، عزای عمومی اعلان بکنید، برای من لباس مشکی میارید، لباس مشکی بردن، گل بیارید. گل زد جلوی سرش، لباس مشکی هم پوشید و این دکمه های جلو رو هم باز کرد و با پاوی برهنه ابوالفریب بود دیگه، بریم منزل حضرت ابن رضا. را افتادن حدود 30 نفر. وقتی که اومدند بیرون منزل هیچ خبری نیست، نه سری نه صدایی. به حاجبش گفت برو ببین درون منزل چه خبره. حاجب میگه من وارد شدم دیدم حضرت جواد الائمه تو سجاده نشسته مشغول تعقیب نماز صبح. ما تو متحیر امام جواد، بابا خودم هم با این سیتا بودم دیشب، اومدم شمشیر زدم، شمشیر خونی شد، با ملبه با کردیم، دیدم حضرت سعی سالم نشسته. همطور متحیران نگاه میگردم، امام جواد در همون حالی که نشسته بود روشو گرد به من گفت یا حاجب یوریدون لیطف و نور الله به افواهیم والله متم و نورهی ولو کره الکافرون. میخوان نور امامت را با پفدانهایشان خاموش کنند، اما خدا نور امامت را به انجام میرساند هرچند که کفار کراهت داشته باشند. گفتم آقا شما جواد هستید، شما زلجود هستید، تقاضا میکنم این لباس تنتون رو به من هدیه بدید، میخوام وصیت بکنم که این لباس شما زمیمه کفنم باشد. حضرت فرمودند برای لباس نو میارم. گفتم نه آقا من همین لباس تنتون رو میخوام. میخواستم حضرت لباسش رو در بیاره تن حضرت رو ببینم. آثار اون شمشیرها، جای زخم شمشیرها رو بر بدن ببینم. میگه حضرت اونجا لباسش در بود، من نگاه کردم هیچ اثر زخمی در بدن امام جواد علیه السلام نیست. رو این جد حضرت ملقب به تقی شد. این اومد بیرون رو به مأمون خبر داد. مأمون هم زد تو سرش، اومد گفت آقا ما دیشب یه غلطی کردیم، آمدیم شمشیر زدیم، چی شد شما؟ صحیح سالیم. حضرت فرمودن هرز با من بود. هرز امام جواد هم خیلی کوتاه، توی حاشیه مفاتی هم هست. هرز با من بود و خدا من حفظم کرد. گفت آقا من میخوام لشکر بکشم به جنوب اروپا، از شما تقاضا میکنم این هرز رو برای من هم بنویسید. حالا امام جواد واقعا این زوات مقدسه چقدر حلیم بودن، چقدر صبور بودن، با دست خودش امام جواد هرز رو نوشت به بازوی این مأمون علیه اللعنه. بس اینم رفت و تو این جنگم پیروز شد و این مناطق بوسنی هرزگوین اینا زمان مأمون فتح شد. قبلش زمان ولید ابن عبدالملک بعد اندلس فتح شده بود که نام قدیم اسپانیا می باشد. به هر حال بعدم تو برگشتم که دیگه به بغداد نرسید و رفت جهنم، یعنی مرد. اما مقصود این است که حالا خودش اومده یه شمشیر زده، یه همچین جنایتکاری قاتل پدرشه، اما قربونه این زبات مقدسه برم که چقدر مهر و محبت دارم. به هر حال رو این جهر ازد ملقب شد به تقی و حتی زمانی که میخواست ذهن مردم رو از سوی خودش برگردونه که مردم رو قاتل امام رضا میدانستند، عرض به حضور شما اعلان کرد من میخوام دخترم ام الفضل رو به ازدواج ابن الرضا در بیارم. زمانی بود که حضرت ابن الرضا خب 7 سال و نیمش بود به امامت رسید و مأمون دعوت کرد حضرت رو به بغداد و حضرت اون موقع 8 سالش بود، ام الفضل 9 سالش بود. بزرگان دربار عباسی مخالفت کردن، گفتن باز میخوایی پای این علویون رو به دربار باز کنی؟ اینها رو عزت و عظمت بدی. مأمونه با همه بیدینی شیعه بود، شیعه بود، شیعه آدم کش هم میشه، به شیعه هم آدم کش میشه، یعنی حب ریاست، حب حکومت باعث شد همین مأمونی که یقین داشت امامت امام رضا را، مأمونی که با علمای سنی بحث میکرد در رابطه با اثبات امامت بلافصل مرتضی علی و همه علمای سنی رو هم تو این بحث شکست میداد، حالا حب دنیا، حب دنیا رأس کل خطیه پیغمبر فرمود. توجه فرمودید، امام کشم شد. حالا بگذاریم، خدمت شما عرض شود که به هر حال میخواست ازهان از او منحرف بشود و بگه نه من این خاندان رو دوست دارم و من خدمت شما عرض شود که عشق دارم و میخوام دخترم ام الفضل. اینا مخالفت کردن، آخه چطور یه بچه رو میخوای به عظمت بدی؟ گفت من عظمت بدم؟ خدا اینا رو عظمت داده. اینم که شما میگید بچه عالم ترین انسان ها میباشد، باورتون نمیشه؟ مجلس تشکیل بدید، علمای بزرگ رو دعوت بکنید، این آقای 8 ساله هم بنشونید و هر سوالی دارید خودتون عالمتون از او بپرسه تا بر شما منکشف بشود اعلم بودن ابن الرضا بر همه خلق. و این رو قبول کردند و یک ملعونی حالا قصه دارد این یحیی ابن اکثم، واقعا شخص پلیدی بوده که به هر حال این رو وقتی که دعوت کردند با قوز القضات بغداد بود بیاد با امام جواد بحث کنه و مأمون گفت این است ابن الرضا فرزند علی ابن موسی، هر سوالی داری ازش بپرس. وقتی سوال کرد به نظر خودش سوال مشکلی تو ذهنش اومد و که آقا محرم در حال احرام وقتی که شکار میکنه صید میکنه کفارش چیه؟ شما میدانیم که بله خدمت شما عرض شود که یکی از چیزهایی که بر محرم حرامه شکار کردنه، شکار حیوانات خشکی، اما محرم میتونه بره ماهی عذاب بگیره، حتی سلام علیکم و رحمت الله ماهی رو تبخش کنه و تناول بکنه، اما حیوانات خشکی صیدش بر محرم حرام است. آقا کفارش چیه؟ حضرت فرمودن، یعنی این یک فرع فقهی رو حضرت منشعب کرد به 10 فرع فقهی، گفت این محرم که شکار کرده در حال احرام آیا در احرام حج بوده یا در احرام عمره بوده، شکاری که کرده آیا در حرم شکار کرده یا در حل بیرون حرم شکار کرده، حیوانی را که شکار کرده از پرندگان بوده یا از غیر پرندگان بوده، اگر از حیوانات بزرگ جثه بوده یا از حیواناتی بوده که جثه کوچک دارند، آیا برده دیگران بوده یا حر و آزاد بوده، مسئله را می دانسته که شکار در حال احرام حرام است، یا مسئله را نمی دانسته و جاهل به مسئله بوده؟ شکاری که کرده آیا از این گناه پشیمان است یا نه پشیمان نیست و باز هم اصرار دارد که شکار انجام بدهد؟ یحیی بن اکثر گفت نمیدونم. که مأمون تقاضا کرد از امام جواد آقا شما جوابشو بدید، که امام جواد علیه السلام هم جوابش رو به طور مبسوط بیان نمودند که اگر این شخص حیوانی را که کشته در حال احرام، اگر احیانا به جثه عرض به حضور شما شتر مرغ بوده کشته، کفارش یه دونه شتر بیرون حرم، کفارش دو تا شتره اگه درون حرم اون شتر مرغ را کشته باشد. اگر حیوانی را که کشته حدوداً به جثه گور خر بوده، خب کفارش یک گاوه بیرون حرم، کفارش دو تا گاوه درون حرم. اگر به جثه آهو بوده و کوچکتر از آهو، کفارش یک گوسفند بیرون حرم، دو تا گوسفند درون حرم. محرم حتی تخم پرندرم نمیتونه بشکنه، جوجه پرندرم نمیتونه بکشه. حالا اگر این محرم تخم پرنده را شکسته یا جوجه پرنده را کشته، بیرون حرم این کار رو کرده، کفارش یه بره یک تازه از شیر گرفتند. درون حرم این کار رو کرده، به اضافه اون بره باید پول این جوجه یا پول تخمه را هم بپردازد. و دیگر این که اگر این شخص محرم در احرام حج بوده، گوسفنده و گاوه و شتره و اینها رو بایستی که در منا قربان کند. اگر در احرام عمره بوده، این کفاره که گوسفنده و نمیدونم گاوه و فلان در مکه باید قربان کند. عالم به مسئله، جاهل به مسئله، حکمشان یکسان می باشد. یعنی حتی اونی هم که چون در شرح لمم دارد که خدمت شما عرض شود که بله الجاهل و عامدون، آخه جاهل با ناسی متفاوته. یه موقع یک کسی مسئله را می داند و یادش رفته، اونه اون تکلیفی ندارد و کفاره برگردنش نیست. پیغمبر فرمود رفع عن امتی تسه، از امت من نوجز برداشته شد، رفع ما لا یعلمون، یعلمون رو زدن به ینسان، نمیداند یعنی فراموش کرده. و دیگر این که اگر برده دیگران است، کفاره به عهده مولایش میباشد، اما اگر حر را آزاد است، کفاره به گردن خودش می باشد. به هر حال مأمون گفت احسنت یا ابن الرضا، توجه فرمودید، درود بر شما ای فرزند علی ابن موسی الرضا. و به هر حال یحیی ابن اکثم با اون عنوان کذایی که رو دوش خودش بار می کشه، فهمید در مقابل این آقای به حسب ظاهر کودک چیزی نیست از حیث علم و دانش. بعدش هم که مأمون گفتش که خب این سوالی بود که یحیی از شما پرسید، حالا شما این سوال بپرسید. حضرت فرمودن که یحیی بپرسم؟ گفت دیگه فهمید، اوف کرد، گفتش که آقا بپرسید، اگه بلد بودم جواب اینا، اگه بلد نبودم از شما یاد میگیرم. که حضرت جواد از اون سوال کرد و خلاص اون خانومه رو مرد سوار خونه میاد بیرون، یه نگاه به خانومه میکنه، نگاهش حرامه، زور میشه، نگاهش میشه حلال، بعد از زور نگاهش میشه حرام، دم مغرب نگاهش میشه حلال، وقت عشا که می شود نگاش می شود چی آقا؟ حلال. صبح که میشه سبیده صبح نگاش میشه حروم. آفتاب میزنه نگاش میشه حلال. این زنه کیه؟ یحیی گفت من نمیدونم. آقا جواد و لعیمه فرمودن صبح میاد بیرون و کنیز مردم رو نگاه میکنه نگاش حرومه. زور که میشه میره کنیزه رو میخره نگاش میشه چی؟ حلال. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. ملکت ایمانهم پول میده میخره. توجه فرمودید اون موقع رواج بوده بازار برده فروشی. نگاهش میشه حلال. بعد از ظهر که میشه یه ثواب گیرمون بیاد کنیزه رو فی سبیل الله آزاد میکنه. توجه فرمودید؟ بله. و از عقودم نیست، از ایقاعات، یه ایجاب داره قبولم نداره. توجه فرمودید؟ میگه انت حرتون فی سبیل الله، تا آزادی کنیز تموم شد. نگاش میشه حروم. دم مغرب که میشه میره باهاش ازدواج میکنه، خواستگاری و مهر رو نگاش میشه حلال. بعد از عشا که میشه بعد نماز مغرب عشا باهاش ظهار میکنه. یه جمله یک در سوره مجادلم هست که در عهد جاهلیت طلاق بود، در اسلام دیگه صیغه طلاق این نیست که بله به زنش برمیگرده میگه در حالت اختیار نه در حالت عصبانیت میگوید که در مقابل دو شاهد عادل زهرو که زهر امی او اختی او بنتی، پشتت مثل پشت مادر و خواهرم. اونجا این زن میمیشه حرام. این طلاق نیست، اونو با این لفظ حرامش کرد. حالا اگر بخواد بر او حلال بشود باید کفاره بده. تو سوره مجادله داره که کفارش یه برده آزاد کنه، یا اینکه 60 روز روزه بگیره، یا 60 مسکین را تمام بده. این مردم پولدار بود، رفت و یه برده خرید و آزاد کرد، زنه بهش شد چی؟ حلال. خلاصه کلام، هنگام طلوع فجر زنه رو طلاق داد. زنه رو طلاق داد، من شوخی بکنم طلاق داد. دیده زنه پشتشو میکنه به این، ریافه میگیره، اینم طلاقش داد. طلاقش داد و زنه بهش شد حروم. طلاقم باز از ایقاعاته، یعنی نیازی به قبول نداره. زوجتی حاضهی طالق، یا به زنش بگه انت طالق. البته در طلاق دو شاهد عادل باید چی باشن؟ حاضر باشن. حاج اکبر، حاج محمد بیاین، ندست این کلافم، زوجتی حاضهی طالق، شاهد باشی تامشون طلاق. منتها چون طلاق طلاق اوله، یک خانم زیر 9 سال نیست، دو خانم بالای 50 سال هم نیست تا یائسه باشه، سه ضمناً خدمت شما عرض شود که از خانومه از این متنفر نیست، خسته بوده تحویل نگرفته، این به هر حال میشه طلاق. عرض به حضور شما با این نمیشه که بگیم خانومه از این متنفره، در نجه طلاق طلاق خلع باشد. یا اینطور نیست که اینم از خانم متنفر باشه ما بگیم طلاق طلاق مباراته. اینا اقسام طلاق باینه. همه این حرف رو زدم که بگم طلاق طلاق رجعیه. در طلاق رجعی دیگه نیاز به صیغه مجدد نداره، میتونه رجوع بکنه به خانومش. آفتاب طالع شد و دید خانم خستگیش در رفته و تحویل میگیره ایشون رو، برخورد خوبه، اینم خانومه رو تحویل گرفت. توجه فرمودید؟ رجوع کرد. حالا رجوع هم به قول هم به فعل. مثلا به فعل براش مثلا یه چایی بگیره، هرچند موقع چایی نبوده، شربت. توجه فرمودید؟ یا خدمت شما عرض شود که با به قول حال شما خوبه، شما چه خانم خوبی هستی. این شد رجوع و دیگه نیاز به صیغه مجدد هم ندارد، مهر جدا هم نمیخواهد و اینجا خانمه بهش میشه حلال. باز مأمون گفت احسنت یا ابن الرضا، درود بر شما ای فرزند علی ابن موسی رضا. و یحیی اینجا بود که باورش شد و اعتراف کرد به اون دانش بی انتهای حجت خدایی که پسر این امام جواد تو زیارت جامعه میگه چی؟ و خزان العلم، این زوات مقدسه گنجینه های علم و دانش خدا میباشند و وقت ما گذشته هست و عیبت علمه صندوقچه علم خدا. یه حدیث بخونم و خلاصه. یک مردی آمد پیش حضرت جواد الائمه جان آدم به فدایش، گابی ابن رسول الله اوسنی، سفارشی به نمایید. حضرت فرمودند من بیام تو رو سفارش بکنم، موعظه کنم، تقبلو قبول میکنی؟ عمل میکنی؟ قال نعم، بله آقا عمل میکنم. حضرت فرمودند تبسد صبر و تنقل فقر و خالف الهوا. حالا که قبول میکنی دنیا بالا با پایین زیاد داره، دنیا فراز و نشیب زیاد داره، دنیا پر از بلا و گرفتاریه، تو وظیفت چیه؟ توسد صبر، صبر رو یه بالش رو متکا کن بذار زیر سرت، یعنی در برابر بلاها و سختی های دنیا بهش صابر باشی تا بری بهشت. و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. دنیا ممکنه یه روز فقیر بشی، ندار بشی، اما وقتی فقیر شدی از دیوار مردم بالا نرو. اختلاس هرگز، جیببری ممنوع، رشوه حرام و ممنوع. پس بنابراین فقر اومد بیدین نشو و تنقل فقر، با فقر معانقه کن، اونق گردن رو گردن، سلام علیکم، صورت رو صورت، گردن رو گردن، یعنی خوش آمدی، خوش آمدی، امتحان خداست. ضمناً و خالف الهوا، با هوا یعنی خواست دل، با خواست دلت مخالفت بکن اگر میخوای رستگار بشی. افرأیت الذی اتخذ هوا، دیدی کسی را که خدایش را هوای دلش گرفت؟ نه نه، خدا الله باشه، هرچی دلم میگه نه، هرچی خدا میگه چشم. ورفز شهوات و از شهوات دوری کن. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجات یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. به حق امام جواد خدای فرج امام زمان برسه، به حق امام جواد توفیق ترک گناه و معصیت به همه ما عنایت بفرمایید، به حق امام جواد مشکلات شیعیان به فضل و کرمت خدایا برطرف بگردان.